ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دست کم 10 نفر در انفجار بمب در پاکستان کشته شدند. سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره مهمانی سفارت سوئد در تهران توضیح داد. و رئیس قوه قضاییه میگوید آشتی ملی در ایران موضوعیت ندارد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری. شنونده چند خبر کوتاه هستید. به دنبال انفجار یک بمب در جریان تظاهراتی در شهر لاهور پاکستان، دست کم 10 تن کشته و 60 نفر هم زخمی شدند. انفجار که توسط یک موتور سوار انتحاری روی داد شدید گزارش شده و انتظار می رود بر تعداد کشته شدگان افزوده شود. جماعت الاحرار از گروه های مرتبط با طالبان پاکستان مسئولیت این بمب گذاری را بر عهده گرفتند. شهر لاهور سال گذشته نیز شاهد حملات انتحاری مشابهی بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید در اقامتگاه سفیر سوئد در تهران سند یا قرارداد رسمی میان مقامات تهران و استکهلم امضا نشده است. بهرام قاسمی اعلام کرد آنچه در مهمانی سفارت سوئد در تهران و در حاشیه افتتاح دفتر اقتصادی سوئد امضا شد، به گفته او صرفاً چند توافق میان بخش خصوصی ایران و بخش خصوصی سوئد بوده است. رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان از جمله خبرگزاری تسنیم و روزنامه کیهان روز دوشنبه از برگزاری مهمانی در محل سفارت سوئد در تهران با حضور مقامات دولتی ایران خبر دادند و تصاویری از مذاکره و گفتگوی مقامات ایرانی با وزرای زن سوئدی را که حجاب نداشتند منتشر کردند. آنها همچنین از امضای قراردادهای رسمی در این مهمانی خبر داده بودند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به این گزارش‌ها حضور مقامات رسمی در این مراسم را با رعایت موارد ضروری و بر اساس عمل متقابل عنوان کرده است. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه میگوید که در کشور تفرقه‌ای وجود ندارد تا به آشتی ملی نیاز داشته باشد. رئیس قوه قضاییه ایران با بیان این مطلب تاکید کرد اگرچه با مفهوم صلح و آشتی ملی مخالفتی ندارد، اما طرح چنین چیزی در ایران نادرست است. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران و تنی چند از چهره‌های اصلاح طلب در روزهای گذشته از لزوم برقراری یک آشتی ملی در میان نیروهای سیاسی مخالف در درون جمهوری اسلامی سخن گفتند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، صادق لاریجانی که در جلسه مسئولان عالی قوه قضاییه سخن می گفت افزود که در جریان فتنه عده‌ای از مردم جدا شدند و این مشکل خودشان است و باید از مسیرشان بازگردند. فتنه نامی است که مقامات جمهوری اسلامی به اعتراضات پس از انتخابات سال 88 می دهند. مردی 62 ساله در مشهد به اتهام جاسوسی برای یک کشور عربی به 10 سال زندان محکوم شد. حسن حیدری سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در گفتگو با خبرگزاری ایرنا بدون نام بردن از این مرد گفته است که اتهام او اقدام علیه امنیت داخلی و از طریق جاسوسی به نفع کشور متخاصم است. آقای حیدری نام کشوری را که این فرد به جرم جاسوسی برای آن محکوم شده اعلام نکرده، اما گفته است که این فرد سابقه جاسوسی برای کشور دیگری هم داشته و 5 ماه پیش دستگیر شده است. مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی هر از چندی از بازداشت افرادی به جرم جاسوسی خبر می دهند، اما معمولاً درباره سرنوشت آنها اطلاعاتی منتشر نمی کنند. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف اعلام کرد که برای دور سوم گفتگوهای آستانه درباره سوریه از آمریکا دعوت کرده است. آقای لاوروف که با یک شبکه تلویزیونی روس گفتگو می‌کرد افزود آمریکا پس از اینکه گروه کارشناسان خود را تشکیل دهد، نشست آستانه پذیرای هیئت این کشور خواهد بود. این نشست چهارشنبه آینده در آستانه پایتخت قزاقستان با حضور روسیه، ایران، ترکیه و طرفین جنگ در سوریه برگزار می‌شود. ایران از دعوت آمریکا به این نشست راضی نیست. با این حال مسکو به رغم میل تهران در نشست قبلی نیز از آمریکا به عنوان ناظر دعوت رسمی کرده بود. به موازات نشست آستانه، نشست دیگری نیز دوم اسفند از سوی سازمان ملل در شهر ژنو سوئیس برگزار خواهد شد. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید به وبسایت رادیو فردا radiofarda.com سری بزنید. در ادامه شنونده برنامه هفتگی کارنامه از همکارم بهروز کارونی خواهید بود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به تحلیل بودجه پیشنهادی سال آینده وزارت آموزش و پرورش از سوی کانون صنفی معلمان تهران و کمپین بودجه عادلانه برای افزایش دستمزد معلمان و بهبود کیفیت آموزش در مدارس اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. کارخانه سیمان مسجد سلیمان روز یکشنبه و پس از گذشت 38 روز از اعتراض 480 کارگر این واحد تولیدی تعطیل اعلام شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران این اقدام کارفرما را با اعتراض‌های صنفی این 38 روز مرتبط دانستند و گفتند که دلیل این اعتراض‌ها به تعویق افتادن معوقات مزدی بوده است. بر اساس این گزارش بین 5 تا 16 ماه حقوق کارگران کارخانه سیمان مسجد سلیمان پرداخت نشده است. 400 تن از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اعتراض به نداشتن آنچه امنیت شغلی، پرداخت نشدن ماه حقوق و حق بیمه و دیگر مطالباتشان نامیدند، در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، یکی از کارگران گفت که آنها 4 ماه حقوق دریافت نکردند و حتی دستمزد مهر ماه و سنوات گذشته برخی از همکارانش پرداخت نشده است. این در حالی است که به گفته او کارگران برای تمدید دفترچه بیمه خود نیز با مشکل مواجهند. همزمان با پرداخت 2 ماه حقوق 1000 کارگر اعتصابی شرکت هپکو در عراق اعلام شد که مالک اصلی این واحد تولیدی بازداشت شده است. کارگران این واحد تولیدی از بیش از 1 ماه گذشته برای دریافت 4 ماه حقوق خود دست به اعتصاب، تجمع و راهپیمایی زده بودند. آنها در این حال به خصوصی شدن این کارخانه معترض بوده و خواستار بازگشت مالکیت آن به بخش خصوصی هستند. خبرگزاری ایلنا پیش از این نوشته بود که مشکلات هپکو زمانی آغاز شد که در سال 86 به بخش خصوصی واگذار شد. در این حال شکرالله حسن بیگی، معاون سیاسی استاندار مرکزی، اعلام کرد که مالک اصلی شرکت هپکو دستگیر شد و موظف است تمام مطالبات حقوقی کارگران را تا پایان اسفند ماه پرداخت کند. کانون صنفی معلمان تهران با صدور بیانیه‌ای به تحلیل بودجه پیشنهادی سال آینده وزارت آموزش و پرورش پرداخت و از نمایندگان مجلس خواست که به گفته این تشکل چشم بر کاستی‌ها و کمبودهای مالی فراوان آموزش و پرورش نبندند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا در این بیانیه آمده است سهم اعتبارات وزارت آموزش و پرورش در لایحه سال آینده حدود 33480 میلیارد ریال است که نشان می‌دهد سهم آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی دولت کمتر از 10% است، در حالی که به گفته کانون صنفی معلمان تهران دست کم باید حدود 15% باشد. این کانون اشاره کرد که سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت در سال آینده نسبت به سالهای 94 و 95 کاهش داشته است. در این بیانیه با اشاره به اینکه آموزش و پرورش در سال 92 با بیش از 8000 میلیارد تومان، در سال 93 با بیش از 4000 میلیارد تومان و در سال 94 با حدود 5000 میلیارد تومان کسری بودجه مواجه بوده، آمده است وضعیت آموزش و پرورش هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی هر سال به صورت اسفبارتری نسبت به سال گذشته تنزل می‌یابد. پایان نقل قول. کانون صنفی معلمان تهران در بیانیه خود با اشاره به اینکه در بودجه سال آینده آموزش و پرورش از ردیف جداگانه برای سرانه دانش آموزی خبری نیست، اضافه کرد که در سال گذشته بودجه این بخش 150 میلیارد تومان بود. شاهد علوی، عضو سابق شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران مقیم آمریکا:
یک نگاهی که در دنیا غالب هست، حالا در کشورهای بیشتر توسعه یافته که آموزش براشون یک مسئله جدی هست، نگاه سرمایه‌ای هست. بر اساس نگاه سرمایه‌ای حجم مناسبی از بودجه متناسب با نیازی که بخش آموزش پرورش داره با آموزش اختصاص داده میشه. در ایران نگاه متاسفانه نگاه بودجه‌ریزان مصرف میکنه، آموزش یک اونیک سازمان مصرفی نگاه میکنن و همیشه براشون دردسر میشه. روی این حساب در همین نامه مشخص میشه که بخش عمده‌ای از بودجه 93% از بودجه پرسنلی هست، که البته همین هم با توجه به سابقه کسری اعتراض یا کسری بودجه‌ای که آموزش میاره، این رقم به 99% بودجه میرسه. و اینجا هست که دیگه قاعدتا پول برای سرانجام شما نمیمونه. وقتی پول برای این کار نمیمونه، به این معنا خواهد بود که اولیا و خانواده ها فارغ از اینکه توانایی دارن ندارند، باید پول تحصیل دادن بچه‌هاشون در اصل بپردازن، پولی که برای کاغذ و برگه و برنامه‌های مدرسه و تعمیرات و نگهداری میشه عملاً از جیب اولیا تأمین خواهد شد، فارغ از اینکه دارن یا ندارن.
به نوشته ایرنا در بیانیه کانون صنفی معلمان تهران آمده است در حالی که بیش از 35% مدارس ایران تخریبی بوده و یا نیاز به بازسازی‌های بنیادین دارند و 35% از آنها هم عمری بالا داشته و در اولویت‌های دوم برای بازسازی قرار می‌گیرند، بودجه سازمان نوسازی و تجهیز مدارس با کاهش 10% روبرو شده است. شاهد علوی:
به این معنا هست که عملاً این دستشون برای کارهای جدی تو حوزه بسته است، اما میدونیم که بسیار از مدارس ما بیشتر از 35 سال عمر دارن، عملاً فرسوده هستند و باید تخریب و نوسازی بشن، بازسازی بشن. بعضی مدارس هم مشکل دارن. از اون طرف حداقل 1000 مدرسه خشتی و کپری در کپری در سیستان بلوچستان داریم که اینها باید حتماً در واقع این مدارس دوباره از نو ساخته بشن به شکل استاندارد. وقتی در این بخش بودجه کاهش پیدا میکنه، یعنی اینکه شانس داشتن حداقل امکانات برای یک تحصیل مناسب از بخش وسیعی از دانش آموزان از آینده سازان این مملکت سلب میشه. این رو باید در همون چارچوب دید. آموزش یک سازمان بزرگ مصرف کننده هست که باید به شکلی اثر بازش کرد. این نگاه باعث میشه که به این ترتیب بودجه ریزی بشه.
کانون صنفی معلمان تهران در بخش دیگری از بیانیه خود به مسائل صنفی فرهنگیان اشاره کرد و نوشت که در لایحه سال آینده بودجه‌ای برای اجرای مرحله دوم رتبه بندی معلمان دیده نشده است، در حالی که فرهنگیان انتظار اجرای آن را دارند. ایرنا همچنین در گزارش دیگری نوشت که شماری از فرهنگیان با راه اندازی کمپین با عنوان بودجه عادلانه برای افزایش دستمزد معلمان و بهبود کیفیت آموزش در مدارس از مجلس خواستند در بودجه پیشنهادی سال آینده وزارت آموزش و پرورش تجدید نظر کند. این خبرگزاری به نقل از محمد حبیبی عضو کانون صنفی معلمان نوشت محتوای نامه به مسئله کمبود بودجه ارسالی دولت به مجلس برای وزارت آموزش و پرورش اشاره می‌کند و تاکید دارد که حداقل حقوق پایه برای هر معلم مبلغ 30 میلیون ریال در نظر گرفته شود. این فعال صنفی معلمان در این حال گفت که نامه کمپین به موضوع کیفیت آموزشی و پایین بودن امکانات در مدارس نیز پرداخته و اشاره کرده است که بودجه کنونی وزارت آموزش و پرورش صرفاً به پرداخت حقوق کارکنان محدود می شود و عملاً بودجه برای کیفیت بخشی مدارس باقی نمی ماند. انتقادها از وضعیت رفاهی معلمان در ایران در شرایطی مطرح شده است که به گزارش خبرگزاری ایسنا، فخرالدین احمدی دانش آشتیانی وزیر آموزش و پرورش چند روز پیش از تشکیل کارگروه معیشت معلمان با هدف بهبود بخشیدن به برخی از مسائل رفاهی و درمانی این قشر خبر داد. یک شنونده به ما میگوید:
ملت خودش دارن مستضعف و مستضعف‌تر میشن، یعنی حتی کار نیست، پول نیست، مسکن گرونه، مشکلات مردم زیاده. یه مقدار به فکر مستضعفان کشورمون باشن، مستضعفان جهان پیشکش.
سخنان یک شنونده را هم درباره موضع‌گیری دادستان کل کشور در قبال کولبران میشنویم.
آقای محمد جمال منتظری دادستان کل کشور میگن که باید با این کولبران مستضعف با یک گروهشون برخورد بشه، ولی یک گروه دیگه شون باید کمکشون کرد و میگن که دو راه مبارزه با این معضل وجود داره. یکی این که مرزها رو ببندیم، دیگری این که به مرز دستگیری این کولبرها کالاهاشون رو نابود کنیم. آقای منتظری، کولبر کولبر است و در همه حال مشتی فقیر بدبختی هستند که از درد بیکاری به این شغل مشقت بار پناه بردن. حالا گیریم که شما 4 صندوق کالای بدبخت ها رو هم از بین بردید، با قاچاق همه جانبی برادران سپاه پاسداران چه می کنید؟
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.